آغاز بامداد سه‌شنبه اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما هستید. دوشنبه‌تون رو با ما به پایان رسوندید و نخستین ثانیه‌های بامداد سه‌شنبه رو به ما گوش می‌کنید. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و متشکرم که برای آخر شبتون رادیو فردا رو انتخاب کردید. نیوشا بغراتی هستم، میزبانتون در این مجله نیمه شب تا بگیم براتون از اونچه که در 24 ساعت گذشته صدرنشین خبرهای ایران و جهان بوده. ازتون میخوام که بمونید با من و همکارانم توی حدود یک ساعت آیندهی که در کنارتون خواهیم بود و پیش از هر چیز دعوت میکنم که مثل همیشه نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها. یک بار دیگه کنار من در استودیو خبر همکارم رضا جمالی نشسته با دستی پر از خبر. رضا، یک بار دیگه درود بر تو.
درود بر تو نیوشا، ممنون. خبرها هم تو که میدونید در سطر خبرها تحولات لیبی هستش.
لیبی هستش. پس بشنویم خبرها رو از رضا جمالی تا برگردیم و به صورت اختصاصی به لیبی هم بپردازیم، بیشتر از مسائل دیگه که همونطوری که رضا گفت صدرنشین خبرهای امروز بوده.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. در حالی که نبرد در اطراف مقر معمر قذافی در باب العزیزیه در طرابلس ادامه دارد، مخالفان قذافی روز دوشنبه اعلام کردند که تلویزیون دولتی الجمهوریه را به کنترل خود درآوردند. در همین حال تلویزیون العربیه گزارش داد که نبرد شدیدی میان مخالفان و نیروهای وفادار به قذافی در بوخمش در 17 کیلومتری مرز لیبی و تونس در جریان است. به گزارش رویترز، مخالفان معمر قذافی روز دوشنبه گفتند که کنترل 95% از طرابلس را در دست دارند و تنها نبرد برای تصرف منطقه کوچک باب العزیزیه مقر قذافی در جریان است. به گزارش تلویزیون الجزیره، یکی از پسران معمر قذافی که در منزل مسکونیش در بازداشت بود از دست مخالفان گریخت. محمد با کمک نیروهای وفادار به پدرش موفق به فرار شد. محمد قذافی یک شنبه شب پس از یورش مخالفان مسلح به خانه‌اش خود را تسلیم کرده بود. بر پایه این گزارش، افراد سرهنگ قذافی پس از درگیری با نیروهای مخالفان محافظ منزل محمد موفق شدند او را فراری دهند. به رغم درخواست بسیاری از رهبران جهان از سرهنگ قذافی برای تسلیم خود و با وجود جستجوی مخالفان، هنوز از محل اختفای او اطلاعی در دست نیست. مخالفان در سوریه در واکنش به وعده های بشار اسد میگویند او پیشتر هم از این وعده ها داده و هیچ وقت آن را عملی نکرده است. مخالفان میگویند بشار اسد دیگر قابل اعتماد نیست و مشروعیت ندارد. در همین حال بانگیمون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه گفت بشار اسد ماه پیش هم وعده داده بود خشونت ها را متوقف کرده و اصلاحات اساسی را دنبال کند، ولی هیچگاه به حرفش عمل نکرد. تلویزیون دولتی سوریه روز دوشنبه گزارش داد طرحی برای حضور سیاسی همه گروه ها آماده شده تا به انحصار حزب بسط در حوزه سیاسی سوریه خاتمه دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز عملیات انتقال دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم از نطنز به پناهگاه‌های زیرزمینی در فردوی قم خبر داد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، فریدون عباسی، معاون رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود متخصصان سرگرم آماده‌سازی سایت فردو برای جای دادن سانتریفیوژها هستند. دو ماه پیش مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که قصد دارند تولید اورانیوم با غلظت بالا را به تأسیسات زیرزمینی فردو منتقل کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در سوریه جلسه فوق‌العاده برگزار کرد. 24 عضو این شورا که شامل چند کشور عربی از جمله اردن، کویت، قطر و عربستان سعودی است، بعد از ظهر دوشنبه درباره پیشنویس قطعنامه علیه سوریه به رایزنی پرداختند.
متشکرم رضا جمالی بود با نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان. چه خواهیم شنید بیشتر در حدود 26 دقیقه آینده. تیک تاک ساعت، صدایی سمج در گوشهای یک سرهنگ، پایان معمر قذافی و واکنش ها در چهار گوشه جهان.
As the regime collapses, there's still fierce fighting in some areas and we have reports of regime elements.
در ادامه دومینوی عربی بعد از طرابلس، دمشق در سیبل مخالفان، انتقاد شورای حقوق بشر از خشونت های سوریه و باز هم درگیری، این بار نزدیکتر، آتشباری در اقلیم کردستان عراق.
موضع مشخص اونا هم محدود کردن و حمله به احزاب کرد از جمله پیکاکا و پشاک در منطقه قندیل هست.
اینها و بیشتر. شرایط، فیلمی ایرانی روی پرده های نقره ای آمریکا.
ای بابا زخرا ول نمی کنن، جوا کنین که دخترا بتره کنن دیگه.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. خب همونطوری که در بخش‌های قبلی خبری رادیو فردا هم شنیدید، همچنان این لیبیه که سرخط‌های جهانی رو رقم می‌زنه. لیبی جایی که از 6 ماه پیش نارامی‌ها در اون آغاز شده و ادامه پیدا کرد تا روز گذشته دست آخر، خبری که شاید مخالفان لیبی از مدت‌ها پیش در انتظارش بودند، روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. خبر این بود: ترابلوس زیر پای مخالفان. و 24 ساعت بعد از اینکه خیابان‌های ترابلوس با پاهای اپوزیسیون این کشور، کشور لیبی مواجه شده، هنوز سوالات بسیاری وجود داره، هنوز نکات ابهام بسیاری وجود داره و ما سعی می‌کنیم در بخش‌های مختلف خبری خبرها رو به همون سرعتی که به دست ما میرسه به گوش شما برسونیم. برای همین یک بار دیگه همکارم کیوان حسینی در کنار من در استودیو خبر نشسته با آخرین‌های لیبی. کیوان، آخرین خبری که روی خبرگزاری‌ها قرار گرفته، جدیدترین تحولات لیبی چی بودن تا اینجا؟
مهمترین خبر الان واکنش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هست که بالاخره بعد از چند ساعتی که گفته بود نیاز داره اطلاعات بیشتری به دستش برسه تا بتونه واکنش نشون بده و در حالی که در تعطیلات هست، آقای اوباما واکنش نشون داد و اظهارات تازه‌ای رو بیان کرد. آقای اوباما گفت عملاً حکمرانی معمر قذافی به پایان رسیده، هرچند که نشانه‌هایی هست از اینکه هوادارانش به نبرد ادامه میدند. رئیس جمهوری آمریکا از قذافی خواستش که به خونریزی پایان بده و از شورای انتقالی ملی لیبی هم خواست که با اقداماتی همه جانبه و صلح طلبانه و عادلانه یک حکومت دموکراتیک رو برای لیبی پایه‌ریزی کنه. آقای اوباما خطاب به مردم لیبی گفت آینده لیبی در دست مردم این کشوره.
Your revolution is your own and your sacrifices have been extraordinary. Now, the Libya that you deserve is within your reach. Going forward, we will stay in close coordination with the TNC.
آقای اوباما گفت انقلاب شما متعلق به خود شماست و ایثار شما خارق العاده بوده. حالا لیبی که شما لیاقتش را دارید برایتان دست یافتنی است.
خب کیوان، واکنش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود که همونجوری که گفتی آخرین واکنش، آخرین تحولات مربوط به لیبی بود، اما نشست هایی هم گویا در دستور کار هستش که برگزار بشه در ارتباط با لیبی از طرف مقامات مختلف جهان در چهارگوشه جهان همینطوره.
بله، مثل چند تا تغییر رژیم هایی که در یکی دو دهه اخیر دیدیم، نشست های بین المللی داره برگزار میشه و تلاش میکنند که برگزار بشه برای اینکه قدم بعدی مشخص بشه بعد از قذافی. فرانسه وزیر امور خارجه‌اش ساعتی پیش در حضور خبرنگاران از مخالفان معمر قذافی و جامعه بین المللی دعوت کرد که برای ترسیم یک نقشه راه برای لیبی هفته آینده در پاریس دور هم جمع بشن. در بخش قبلی خبر رادیو فردا هم گفتم که وزارت امور خارجه آمریکا هم اعلام کرده که دیپلمات‌های گروه تماس با لیبی روز پنجشنبه جلسه خواهند داشت برای هماهنگی گام بعدی، که توی اون جلسه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا حضور خواهد داشت به همراه وزرای امور خارجه عضو گروه تماس لیبی. ضمن اینکه بن کیمون دبیرکل سازمان ملل هم وقتی که سخنرانی کرد گفتش که از سران اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و باقی سازمان‌های بین‌المللی دعوت می‌کنم که در پایان این هفته در یک نشست بین‌المللی برای بررسی اوضاع لیبی شرکت بکنند. آقای بن کیمون گفتش که پنجشنبه یا جمعه احتمالاً این نشست برگزار خواهد شد.
حالا این توی این نشستی که برگزار میشه، با توجه به اینکه 6 ماه گذشته 6 ماه بسیار ملتهبی بوده برای لیبی و 100% ساختارهای اقتصادی و مالی لیبی رو شدیداً تحت تاثیر قرار داده، صحبتی از کمک‌های اقتصادی هم احتمالاً هستش که راه‌هایی که اندیشیده باشن برای ایجاد ثبات اقتصادی در لیبی.
اولین وعده خیلی جدی که داده شده به لیبی، باراک اوباما در همین سخنرانی که ساعتی پیش انجام داد اعلام کرد که کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده آمریکا فوراً به دست شورای انتقالی لیبی خواهد رسید و تأکید کرد که این کمک‌های بشردوستانه برای مسائلی مثل بیمارستان‌ها و راه‌اندازی سیستم خدمات درمانی لیبی هست. به ویژه اشاره کرد به اینکه تعداد زیادی از مخالفان لیبی آسیب دیدن در نبردهای اخیر و آمریکا همراه اونها خواهد بود، زمین که با قربانیان این حوادث هم اعلام همدردی کرد. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دارایی‌های لیبی رو فعلا آزاد نمی‌کنه، که این دارایی‌ها رقم بسیار زیادی دارن و صحبت از میلیاردها دلار هست. از طرف دیگه بریتانیا اعلام کرد که اون 20 میلیارد دلاری که از دارایی‌های لیبی در این کشور مسدود شده رو به زودی در اسرع وقت آزاد می‌کنه و در انتقال در دست شورای انتقال لیبی قرار میده. آلمان هم به همین شکل 10 میلیارد دلار رو اعلام کرده که مسدود شده آزاد میکنه. اتحادیه اروپا امروز گفتش که 215 میلیون دلار کمک بشردوستانه رو فوراً در اختیار شورای انتقال لیبی قرار خواهد.
پس مثلا اینکه اینطوری که به نظر میاد کمک های مالی مختلفی در انتظار، یعنی لیبی میتونه در انتظارش باشه. واکنش کشورهای غربی رو عموما بهش اشاره کردی، شاید واکنش اعراب از اهمیت استراتژیک خاصی برخوردار باشه. واکنش آخریش چی بوده؟
نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب بیانیه‌ای صادر کرد و آرزوی موفقیت کرد برای شورای انتقالی لیبی و حمایت کامل کشورهای عربی رو از شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد. البته این به این معنا نبود که تمامی کشورهای عربی این شورا رو به عنوان دولت مشروع لیبی به رسمیت میشناسن. در اقدام جداگانه این مصر وزیر امور خارجه‌اش همراه با نماینده لیبی در اتحادیه عرب که خودش الان به گروه مخالفان قذافی پیوسته در برابر دوربین‌های خبرنگاران اعلام کرد که این کشور شورای انتقالی رو به عنوان دولت مشروع لیبی به رسمیت خواهد شناخت. اقدامی شبیه بهین از طرف کویت هم بود و همینطور تشکیلات خودگردان فلسطینی. اما یک دونه در واقع تحول دیگه هم هستش که حالا از کشورهای عربی نیست ولی در واقع از کشورهای اسلامی هست. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم اعلام کرد که فردا میره به لیبی، میره به بنغازی.
متشکرم کیوان حسینی. و آخرین جزئیات مربوط به لیبی در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا هم اگر همچنان با ما همراه باشید بیشتر خواهید شنید از تحولات لیبی که در صدر خبرهای امروز قرار داره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و متشکرم که همراه ما هستید. در این دقایقی که میگذره از نیمه شب به وقت تهران شنیدیم از واکنش‌های مختلفی که کیوان برامون گفت. اما در ادامه اجازه بدید سری هم بزنیم به کشور عربی همسایه ایران، همسایه آبی ایران در واقع، جایی که خبرنگار رادیو فردا سام هدا بیشتر برامون خواهد گفت از واکنش امارات متحده عربی.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، وام محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد و فرمانده کل قوای امارات عصر دوشنبه در یک مکالمه تلفنی پیروزی مردم لیبی را به مصطفی عبدالجلیل رئیس مجلس انتقالی لیبی تبریک گفت. این در حالی است که خبرهای لحظه به لحظه از طرابلس پایتخت لیبی حکایت از تصرف بیشتر نواحی این شهر از سوی نیروهای انقلاب لیبی دارد. از ابتدای شروع انقلاب لیبی در بهمن ماه گذشته، کشورهای امارات و قطر دو عضو شورای همکاری خلیج فارس پشتیبانی خود را از این انقلاب در اتحادیه عرب اعلام کردند و خواستار حمایت نظامی سازمانهای بین المللی از نیروهای انقلاب در این کشور شدند. پس از تصویب شورای امنیت سازمان ملل و ورود نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی برای پشتیبانی هوایی از نیروهای انقلاب لیبی، امارات و قطر تنها کشورهای عربی بودند که با اعزام نیروی هوایی خود در این عملیات شرکت کردند. تئودور کاراسیک، مدیر مرکز مطالعات نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی، در گفتگو با رادیو فردا گفت پیروزی انقلاب لیبی یک پیروزی برای سیاست خارجی امارات و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. پیروزی انقلاب لیبی نشان می‌دهد که سیاست امارات و کشورهای عضو شورای همکاری در ارتباط با لیبی در مسیر درستی قرار دارد. آنهایی که در این باره شک داشتند اکنون در مورد درستی این سیاست قانع شدند. این برای نیروهای نظامی امارات و قطر فرصتی طلایی بود تا در عملیات واقعی تجربه نظامی خود را بالا ببرند. این یک پیام به تمام جهان نیز بود که نظام قدیم به کنار رفته و تمامی کشورها باید مراقب نحوه برخوردشان با انقلاب جهان عرب باشند و این انقلاب هنوز ادامه دارد. کنسولگری لیبی در دبی از اولین روزهای انقلاب لیبی به تصرف نیروهای انقلابی درآمد و دولت امارات در خرداد ماه گذشته دولت انتقالی لیبی در بنغازی را به عنوان تنها نماینده مردم لیبی به رسمیت شناخت. کاراسیک در مورد وضعیت کنونی و تأثیر پیروزی انقلاب لیبی بر جهان عرب به رادیو فردا میگوید این یک لحظه تاریخی برای لیبی است که قذافی از قدرت ساقط شده است. این به دولت انتقالی امکان می‌دهد تا برنامه‌های سازندگی و قانونی را به پیش ببرد. اما آنها باید مراقب بازماندگان رژیم گذشته باشند. آیا قذافی دستگیر خواهد شد و یا دست به شورش خواهد زد؟ آیا نیروهای وفادار به قذافی دست از مقاومت برخواهند داشت؟ و یا اینکه وضعیت بعضی از قبایل لیبی چگونه خواهد بود؟ و آیا آنها به دولت جدید می‌پیوندند و یا از در مخالفت در خواهند آمد؟ سام هدا، رادیو فردا، دبی.
همراه هستید با رادیو فردا با مجله نیمه شب. ما میتونید در مورد لیبی بیشتر بخونید در وبسایت ما radiofarda.com. در حال حاضر یادداشتی داریم در سمت چپ صفحه اصلی radiofarda.com تحت این تیتر و عنوان: پیروزی ناتو در لیبی، سوریه در نوبت بعدی. radiofarda.com آدرس ما تکرار میکنم و دفتر قرمز.com فیلتر شکنی که اگر در ایران باشید میتونید از طریق اون فیلترینگ اینترنت رو دور بزنید و برسید به وبسایت ما. اگرچه خبرها رو در ساعات گذشته تحولات لیبی قبضه کرده، اما جای دیگری که همزمان در دومینوی خاورمیانه در سیبل اعتراضات قرار داره دمشقه و تحولات پر التهاب لیبی هم باعث نشد تا جامعه جهانی از خشونت‌های سوریه روی بگردونه. بشنویم از انتقاد شورای حقوق بشر سازمان ملل از خشونت‌های حکومت دمشق با هانا کاویانی، همکارم در رادیو فردا.
روز دوشنبه، آنطور که از پیش اعلام شده بود، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسه اضطراری در ژنو برگزار کرد تا خشونت‌ها در سوریه را بررسی کند. ناوی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این جلسه اعلام کرد که تاکنون بیش از 2200 نفر در جریان خشونت‌ها در سوریه جان باختند. وی خطاب به شورای حقوق بشر گفت که میزان سرکوبی معترضان در سوریه نیازمند توجه بیشتر این شورا به این مسئله است. جلسه شورای حقوق بشر با هدف به نتیجه رسیدن بر سر تصویب یک قطعنامه تشکیل شده بود که آنگونه که خبرگزاری فرانسه میگوید در بخشی از این قطعنامه که هنوز جزئیات آن منتشر نشده، این شورا درخواست حضور بازرسان مستقل برای بررسی میزان سرکوبی معترضان را مطرح کرده است و قرار است بار دیگر خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شود. اما روز دوشنبه، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل نیز، اگرچه همه چشم‌ها به سوی لیبی بود، از سوریه نیز سخن گفت و از نارضایتی خود از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور گفت. بانکیمون گفت که بشار اسد در گفتگوی تلفنی هفته گذشته قول داده بود که دست از خشونت علیه مردم بردارد، اما وی به وعده اش عمل نکرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین به درخواست تعدادی از رهبران جهان از بشار اسد مبنی بر توقف خشونت‌ها اشاره کرد و گفت رئیس جمهوری سوریه باید در این باره اقدام کند. این در حالی است که بشار اسد شامگاه یکشنبه با حضور در تلویزیون دولتی سوریه درخواست برخی سران غربی از جمله رئیس جمهوری آمریکا برای کنارگیری از قدرت را رد کرد. روز دوشنبه همچنین یک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مقام‌های سوری دستور دادند که یک گروه از ماموران این سازمان که به شهر حمص رفته بودند به دلایل امنیتی این شهر را ترک کنند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر سوری میگویند هنگامی که مردم حمص از حضور ماموران سازمان ملل در این شهر باخبر شدند، به خیابان‌ها آمدند تا صدای اعتراض خود را به گوش آنها برسانند، اما با سرکوبی نیروهای دولتی مواجه شدند که بنابر گزارش‌ها 3 تن در حمص در روز دوشنبه جان باختند. گروه ماموریت سازمان ملل متحد روز شنبه برای بررسی میزان نیاز کمک‌های بشردوستانه وارد سوریه شد. و در تازه ترین تحول روز دوشنبه، یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا از احتمال افزایش فشارهای مالی علیه حکومت سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که آمریکا می‌خواهد تأثیر تحریم‌های تازه بر حکومت اسد را به سرعت ببیند. تحریم‌هایی که دولت سوریه از جمله بانک مرکزی آن کشور و صنعت نفت آن را هدف قرار می‌دهد. در روزهای گذشته دولت باراک اوباما اموال و دارایی‌های دولت سوریه در آمریکا را توقیف کرد و هر گونه سرمایه‌گذاری و صادرات به سوریه را نیز ممنوع اعلام کرد.
هانا کاویانی بود و تحولات سوریه پایاپای با لیبی خبرساز. همچنان زمین و سرزمینی ملتهب، اما این بار نزدیکتر به ایران. کوهستان قندیل در اقلیم کردستان عراق همزمان از طرف جمهوری اسلامی ایران و ترکیه مورد حمله هواپیمایی و توپخانه قرار گرفته. هدف پکاکا. از رادیو فردا وحید پوراستاد در همین باره گفتگویی داشته با سامان رسولپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کرد در سوئد، و در ابتدا ازش سوال کرده که در دو سه روز اخیر در مناطق مرزی ایران و عراق اساساً چه اتفاقی افتاده. سامان رسولپور:
در واقع الان هم حکومت ترکیه و هم حکومت جمهوری اسلامی به نوعی درگیر هستند و موضع مشخص اونا هم محدود کردن و حمله به احزاب کرد از جمله پیکاکا و پژاک در منطقه قندیل هست. فاز اول حملات نظامی نیروهای جمهوری اسلامی حدوداً از یه ماه پیش شروع شد از راه حملات توپخانه‌ای و حملات نیروی زمینی و بعد از یه مدتی متوقف شد. اما به نظر میرسه که اظهارات مقامات سپاه پاسداران و چندین کنفرانس مطبوعاتی که با شرکت خبرنگاران خارجی داشتم به این نوعی میشه گفتش که اونا احتمالاً خودشون رو برای یک حمله در مقیاس گسترده‌تر و ابعاد گسترده‌تری آماده می‌کنن و همزمان هم گفته میشه که هزاران تن از نیروهای مسلح اونا در نوار مرزی با عراق حضور دارن. اما هنوز گزارشی در خصوص آغاز درگیری یا فاز جدید درگیری بین سپاه و مشخصاً حزب پژاک مخابره نشده. فقط در چند روز گذشته جنگنده‌های ترکیه بودن که کوههای قندیل و خنره و خواکورک رو که در مرز ایران و عراق و عراق و ترکیه هستن بمباران کردن و گفته میشه که تا الان دست کم 8 غیر نظامی کشته شده.
آقای رسولپور، دلیل حمله ترکیه به این منطقه چیه؟
در واقع ترکیه توجیه خودش این هستش که چند سرباز ترکیه حدوداً چند روز پیش در مناطق مرزی کشته شدن و این رو حملات تلافی جویانه و واکنش به اون حملات عنوان میکنه. متقابلاً پکاکا هم این رو میگه که چندین نفر از نیروهای اونا هم در حالی که اونا در آتش بس یک طرفه به سر میبردن و در این موضع بودن کشته شدن از سوی نیروهای ترکیه. بنابراین هر کدوم از این طرفین توجیه خودش رو داره. اما خب این اولین بار نیست که عملیات فرامنطقه‌ای و فرامرزی ارتش ترکیه رو شاهد هستیم. در طی 2-3 سال گذشته بارها جنگنده‌های ترکیه و حتی نیروی زمینی ترکیه هم خواستن که وارد خاک شمال عراق یا کردستان عراق بشن و به شکل زمینی با نیروهای پکاکا درگیر بشن.
آقای رسولپور، می‌بینیم که ایران هم مدتی است که داره به این منطقه حمله می‌کنه. توجیه نیروهای ایرانی برای حمله به این منطقه چیه؟
در واقع استارت این حملات جمهوری اسلامی از اونجا آغاز شد که آقای بارزانی رو متهم کردن که چند هزار هکتار زمین رو در اختیار نیروهای پژاک گذاشته و آقای بارزانی هم این رو رد کردن و گفتن که این صرفاً یک اتهام است. بعد در حال حملات جمهوری اسلامی شروع شد. اما خب اون چیزی که تا حدود بسیار زیادی برای ناظران مسائل کردستان این حمله غیر منتظره، از آنجا که مثلا حدوداً آخرین باری که عملیات مسلحانه پژاک در کردستان ایران گزارش شده حدوداً در فروردین ماه، یعنی چند ماه قبل از این حمله. بنابراین توجیه جدیدی برای اینکه حمله در این مقیاس و در این ابعاد دوباره شروع بشه وجود نداشت. اما خب به نظر میرسه که بالاخره بعد از اتفاقاتی که در سوریه داره اتفاق میفته، جمهوری اسلامی احتمالاً اهدافی فراتر از پژاک داشته باشه. درست است که با پژاک درگیر میشه و به پژاک حمله میکنه، اما خب نیروهای پژاک صرفاً در کوهستان قندیل نیستن. یعنی شاید بنا به اظهار بسیاری از ناظران مسائل کردستان، اتفاقاً بخش بیشتر یا بخش اعظم نیروهای پژاک در مناطق کردستان ایران از ماکو گرفته تا مثلا مناطق کرمانشاه، مریوان و در این مناطق هستند. بنابراین به نظر میرسه که با توجه به شرایطی که در منطقه وجود اومده، منطقه قندیل که یک اساس جغرافیایی خیلی استراتژیک هست و از لحاظ ژئوپلیتیک بسیار نقطه مهمی هست، جمهوری اسلامی برای اینکه وضعیت خودش رو در منطقه تحکیم بده و پایگاه خودش رو در حال تثبیت بکنه در این منطقه، سعی میکنه که این منطقه رو به نوعی اشغال بکنه و فکر میکنه که به نوعی کمربندهای خودش رو به این ترتیب ببنده و مانع از اتفاقاتی بشه که احتمالاً در ماه‌های آینده گریبان خود جمهوری اسلامی رو هم بگیره.
آقای رسولپور، شما فکر میکنید که این ماجرا نهایتاً به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
در واقع احزاب کرد، گروه‌های کرد در کردستان ترکیه مشخصاً هشدار دادن که پیامدهای همچین حملاتی احتمالاً بروز جنگ داخلی در ترکیه هست و این نگرانی وجود داره که بار دیگر شعله‌های این جنگ در کردستان ترکیه گسترده‌تر بشه. و در کردستان ایران هم به همین ترتیب به نظر میرسه که یک باتلاقی شاید در این منطقه وجود بیاد که هم غیر نظامیان، هم افراد نظامی و هم چریک‌های کرد قربانی اون بشن و افراد زیادی جونشون رو از دست بدن و پیامدهای سیاسی زیادی که تا حدودی قابل پیش بینی هم هست و مشخص نیست به وجود بیاد و در مجموع به شدت افکار عمومی مشخصا در کردستان نگران پیامدهای این حملات هستند.
سامان رسول‌پور بود، گفتگو از همکارم وحید پوراستاد. در ادامه از جمله خواهید شنید تلخی‌های همجنسگراها با فیلم ایرانی روی پرده‌های نقره‌ای آمریکا و همچنین وقتی طلاق 9% رشد و ازدواج 2% کاهش پیدا می‌کنه. باشید با ما، برمیگردم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فیلم شرایط ساخته مریم کشاورز از هفته پیش در بعضی از شهرهای آمریکا به نمایش در اومده. این فیلم داستان دو نوجوان همجنسگرای ایرانی رو روایت میکنه که عشقشون در محاصره سنت‌های خانواده و خط قرمزهای جامعه قرار گرفته. دعوت میکنم گزارشی بشنوید و برگردان کوتاهی رو از مطلب نیویورک تایمز درباره این فیلم از مانیا منصور.
مریم برای کلاس خیاطی.
ای بابا زخرا ول نمیکنن، جوا کنین که دخترا بهتره دیگه.
مذهب، مدرنیته، سنت، خانواده، سکس، عشق و همجنسگرایی موضوعاتی هستند که فیلم جسورانه شرایط یا سرکومنستنس به آنها پرداخته است. فیلمی که از جمعه گذشته در سینماهای نیویورک و لس آنجلس به روی پرده رفته و روزنامه معتبر نیویورک تایمز در مطلبی که تاریخ 19 اوت 28 مرداد را بر خود دارد به آن پرداخته است. فیلم شرایط داستان دختر نوجوانی به نام شیرین است که همراه با دوست مدرسه‌ای خود به نام عاطفه به پارتی‌های شبانه تهران می‌روند و همراه با نوشیدن مشروبات الکلی، استفاده از مواد مخدر و گوش دادن به صدای بلند موزیک غربی متوجه می‌شوند که عاشق هم شدند. این عشق ممنوع که در مواقعی به سمت و سوی اروتیسم و روابط سکسی بی‌پروا می‌رود، زمانی به شرایط بحرانی می‌رسد که معلوم می‌شود مهران، برادر عاطفه، نیز عاشق شیرین شده است.
اگه الان دلت بخواد یه جای تو این دنیا باشی، دلت بخواد کجا باشی؟ هر جا که دلم بخواد، هر جایی که دلت میخواد.
من نماز میخونم، دستم وضو داره، من تو معلوم نیست کجا بودم.
شیرین یه چیزی تنه.
سارا کاظمی که 22 ساله و مقیم فرانسه است و نقش شیرین را بازی می‌کند، اخیراً در مصاحبه‌ای در منهتن گفته با اینکه بعد از بازی در این فیلم نمی‌تواند دیگر برای دیدار از بستگانش به ایران برود، اما از نقش‌آفرینی در فیلم شرایط احساس غرور می‌کند، زیرا این فیلم کمی از زندگی زیرزمینی در ایران را نشان می‌دهد و چیزهایی که کسی حتی نمی‌تواند تصورش را هم بکند. مریم کشاورز، نویسنده و کارگردان 36 ساله فیلم شرایط، این فیلم را با بودجه کمتر از 1,000,000 دلار و در شهر بیروت ساخته است. او به نیویورک تایمز گفته: می‌خواستم به عنوان یک ایرانی آمریکایی فیلمی بسازم که مخاطب را به پشت درهای بسته جامعه ایران بعد از انقلاب 57 ببرد، چرا که از قضاوت اشتباه مردم در مورد ایران خسته شده بودم. نیویورک تایمز می نویسد برخی از عناصر فیلم برگرفته از تجربیات شخصی کارگردان خانم کشاورز است. او در بروکلین نیویورک بزرگ شده، اما تابستانها برای دیدار فامیل خود به شیراز می رفته است. صحنه های پارتی های زیرزمینی فیلم برگرفته از تجربه شخصی او به عنوان یک نوجوان در شهر شیراز است. فیلم شرایط موفق شد جایزه بهترین فیلم مخاطبین جشنواره ساندنس را در ژانویه 2011 تصاحب کند. کارگردان جوان این فیلم میگوید قصد ساخت فیلمی سیاسی نداشته، اما در کشوری که زندگی شخصی آدمها آنچه که میپوشند، آن کسی را که دوست دارند و هر اتفاقی که بین دو جنس موافقی و یا مخالف روی میدهد توسط حکومت کنترل میشود، زندگی شخصی دیگر سیاسی است. نویسنده و کارگردان فیلم شرایط همچنین اصرار داشته که زبان فیلم به فارسی امروزی باشد و میگوید با اینکه این فیلم قابل نمایش در ایران نیست، اما ایرانی ها دوست دارن نسخه های قاچاق فیلم را ببینند، پس باید فیلم اصالت داشته باشد و اصالت از زبان آغاز می شود. او همچنین دلیل انتخاب شهر بیروت را شباهت این شهر به تهران عنوان کرده است. مریم کشاورز در مورد فیلمش که مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفته به نیویورک تایمز چنین میگوید: این فیلم در ستایش عشق است، اما عشق به تراژدی منتهی میشود، زیرا در هر شکل و حدی از آن به تجاوز و سرانجام به مصالحه و مدارا میرسد.
از وقتا باید شرایطو قبول کرد.
ما مانیا منصور بود و روایتی از عشق ممنوع در فیلم شرایط.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. در این ساعت دیرگاهی شبانه 30 دقیقه گذشته از بامداد روز سه‌شنبه همراهید با ما با رادیو فردا با مجله نیمه شب و امیدوارم بمونید همچنان در نیم ساعت دیگه که دو ویژه رادیو فردا رو خواهیم داشت، گفتگوی ویژه و گزارش ویژه. اما پیش از اون اجازه بدید یک بار دیگه سری بزنیم به دنیای خبرها. در کنار من در استودیو خبر همکارم حسین قویمی نشسته. درود بر شما.
درود. در حالی که نبرد در اطراف مقر معمر قذافی در باب العزیزه در ترابلس ادامه دارد، مخالفان قذافی روز دوشنبه اعلام کردند که تلویزیون دولتی را به کنترل خود درآوردند. در همین حال تلویزیون العربیه گزارش داد که نبرد شدیدی بین مخالفان و نیروهای وفادار به قذافی در بخمش در 17 کیلومتری مرز لیبی و تونس در جریان است. به گزارش رویترز مخالفان معمر قذافی روز دوشنبه گفتند که کنترل 95% از ترابلس را در دست دارند و تنها نبرد برای تصرف منطقه کوچک باب العزیزیه مقر قذافی در جریان است. پرچم مخالفان معمر قذافی همکنون در بسیاری از سفارتخانه های لیبی در کشورهای مختلف برافراشته شده است. در همین حال یکی از پسران معمر قذافی که در منزل مسکونیش در بازداشت بود از دست مخالفان گریخت. به گزارش تلویزیون الجزیره محمد قذافی با کمک نیروهای وفادار به پدرش موفق به فرار شد. محمد قذافی یک شنبه شب پس از یورش مخالفان مسلح به خانه‌اش خود را تسلیم کرده بود. در خبر دیگر مخالفان در سوریه در واکنش به وعده‌های بشار اسد می‌گویند او پیشتر هم از این وعده‌ها داده و هیچ وقت آن را عملی نکرده است. مخالفان می‌گویند که بشار اسد دیگر قابل اعتماد نیست و مشروعیت ندارد. در ایران اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز عملیات انتقال دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم از نطنز به پناهگاه‌های زیرزمینی در فردوی قم خبر داد. همچنان در ایران معاون پارلمانی کمیسیون انرژی مجلس میگوید ایران برای تأمین سوخت مورد نیازش تا فروردین ماه بنزین وارد میکند. نیوشا.
متشکرم. حسین قویمی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان که شنیدیم. در ادامه همونطور که گفتم خواهید شنید گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. گزارش ویژه که در واقع همون نمای دور یا نمای نزدیک هست در روزهایی که شاید دمشق و ترابلس به خودشون اختصاص دادن سرخطهای مهم خبری رو، به مسئلهی میپردازه که بی ربط به مسائل خاورمیانه نیست. اسرائیل نوار غزه رو همچنان زیر بمباران خودش داره و فلسطینی ها به سمت شهرهای اسرائیلی موشک شلیک میکنند. در حالی که ترابلس و دمشق درگیر جنگ هستند، در غزه و نوار مرزی مصر و اسرائیل درگیری های جدیدی به وقوع پیوسته. بشنویم برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک رو با همکارم مراد ویسی. نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مراد ویسی هستم با برنامه دیگر از نمای دور نمای نزدیک. چند روزی است که در خاورمیانه بار دیگر روابط حماس و اسرائیل و مصر و اسرائیل متشنج شده است. تنش‌هایی که بر سر کشته شدن چند سرباز اسرائیلی رخ داد و به درگیری‌های مرزی بین مصر و اسرائیل و نیز گروه‌های فلسطینی و اسرائیل کشیده شد. اما چه کسی این درگیری‌ها را شروع کرد و موضع هر یک از بازیگران درگیر در این تنش‌ها چیست؟ و سرانجام این که آیا این درگیری‌ها به سایر تحولات خاورمیانه و از جمله ناآرامی‌های داخلی سوریه، روابط فتح و حماس و نیز احتمالاً روند پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، مرتبط است یا نه؟ برای پاسخ به این سوالات ابتدا ببینیم که در مرزهای مصر و اسرائیل و نیز بین حماس و اسرائیل چه اتفاقی افتاد. ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در بیروت، جزئیات تحولات چند روز اخیر بین حماس، مصر و اسرائیل را چنین توضیح می‌دهد.
بحران اخیر تنش بین روابط فلسطینی ها اسرائیل و مصر از روز پنجشنبه شروع شد. یک گروه مسلح به دو اتوبوس حامل سربازان اسرائیلی در بندر ایلات حمله کردند. در این حمله 8 سرباز اسرائیلی کشته شدند. 7 نفر از مهاجمان هم کشته شدند و تعدادشون دستگیر شدند. مقام های اسرائیلی بلافاصله متهم کردند گروه های مسلح در غزه رو به انجام این عملیات و به طور دقیق گروهی به نام گردان های مقاومت مردمی در غزه رو و گفتن این گروه از راه مصر وارد اسرائیل شدند. بعد از چند ساعت بعد از این حمله جنگنده های اسرائیلی نوار غزه رو بمبارون کردند که در اولین عملیات 6 فلسطینی کشته شدن، از جمله کمال المیره، رهبر همین گروه گردانهای مقاومت مردمی در غزه. در مقابل گروه گردانهای مقاومت مردمی در غزه دست داشتن خودش رو در حمله به دو اتوبوس حامل سربازان اسرائیلی تکذیب کرد، اما 10 راکت رو به سمت اسرائیل از غزه شلیک کرد که بزرگترین حادثه‌ای که منجر شد زخمی شدن دو اسرائیلی در منطقه اسقلان بود. بامداد شنبه حماس اعلام کرد که با توجه به حملات پی در پی اسرائیل به نوار غزه، آتش بسش با اسرائیل که از سال 2009 منعقد شده رو تموم شده میدانه. اما این وسط یک درگیری در روز جمعه صورت گرفت در مرز بین مصر و اسرائیل که در اون 3 سرباز مصری در اثر شلیک آتش توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. این ماجرا باعث بحرانی شدن روابط مصر و اسرائیل شد و مردم خشمگین در مصر از روز جمعه از ظهر تا شب سفارت اسرائیل در قاهره رو محاصره کرده بودند و خواستار اخراج سفیر اسرائیل از قاهره بودند. دولت مصر هم سفیر قاهره رو در تل‌آویو فرا خوند، اما روز شنبه ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از کشته شدن سربازان مصری معذرت خواهی کرد و گفت در این باره تحقیقات بیشتری انجام خواهد شد و اون این اتفاق رو یک اشتباه دونست.
نخستین سوال مهمی که درباره این درگیری ها وجود دارد موضع مصر و اسرائیل است و اینکه آیا مصری ها دنبال درگیری بودند یا اسرائیلی ها. علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، میگوید هیچ کدام.
ببینید، این درگیری بین مصر و اسرائیل نیست، گویا اینکه پای هر دو به میان کشیده شده. خود اسرائیلی‌ها اعلام کردند که اینها از باریکه غزه آمدن، بنابراین با صورت مسئله تغییر کرد. حالا باید دید چه کسی محرک این کار بوده. حماس اعلام میکنه که در این ماجرا هیچ نقشی نداشته. حتی موشک‌های قسامی که شلیک شد به سوی اسرائیل توسط جهاد اسلامی بوده و نه توسط حماس، برای که حماس یه موقعیت ویژه‌ای الان داره، از طرفی نمیخواد خودش رو درگیر با اسرائیل بکنه. در این حال حماس با فتح درگیر و داره یک مسئله عمده‌تر هست، مسئله تشکیل دولت. از اون طرف فتح میخواد حماس در کنارش باشه برای زمانی که ابو مازن میره به مجمع عمومی سازمان ملل برای طرح موضوع استقلال فلسطین. من تصورم اینه که عوامل دیگری هستند که سازش فلسطینی‌ها به مصلحتشون نیست، عوامل دیگری هستند که نمیخواهند بین اسرائیل و مصر در هیئت جدیدش آرامش باشه و از وضع عاطفی مردم و خیابان در مصر بهره برداری بکنه.
علی مهتدی، تحلیلگر مسائل جهان عرب در پاریس، نیز واکنش اسرائیلی ها را نرمتر می داند و می گوید
اون چی که بارز هست در این اتفاق این هست که اسرائیل مشغول دادن پیامی به گروه های فلسطینی و به تبع اون دولت مصر هست. وقتی تنش در مرز مصر و اسرائیل بروز پیدا می کنه، امریکا در حداقل 30 سال گذشته بی سابقه بوده. اول از همه این پیام به مصر مخابره میشه که مرزهاش رو بیشتر از قبل کنترل بکنه. و نکته دوم این که اسرائیل کماکان قصد داره از مصر به عنوان یک همپیمان اصلی در منطقه استفاده بکنه برای کنترل فلسطینیان که در نوار غزه ساکن هستند، و این کاری بوده که تاکنون دولت حسنی مبارک انجام میداده و بعد از اون هم در توافقات پنهانی که بین دولت مصر، دولت کنونی مصر و اسرائیل صورت گرفته قرار بر این هست که این موضوع ادامه داشته باشه. واکنشی که از طرف مصر می‌بینیم واکنش بسیار تندی هست، و در مقابل اسرائیل چون تنها قصدش رسوندن این پیام به مصر بوده، می‌بینیم که واکنشش نرم‌تر هست و اعلام کردن که مشغول بررسی اقدامات مصر هستند و دستیم دارن در موردش جواب بدن، که این جواب هم برخلاف اتفاقی که در قبال رابطه ترکیه و اسرائیل اتفاق افتاد جواب بسیار نرمی خواهد بود.
اما سوال دیگری که در این میان وجود دارد، موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تنش‌های اخیر بین مصر، اسرائیل و حماس است. برخی معتقدند ایران در صدد ایجاد تنش در منطقه برای فرصت دادن به حکومت بشار اسد برای کنترل و مدیریت تحولات این کشور است. اما علیرضا نوری‌زاده میگوید این فقط ایران نیست که با چنین اتهامی روبروست.
به هر حال سوریه، جمهوری اسلامی، نیروی مثل حزب الله که الان متهم به قتل رفیق حریری، همه اینا در ایجاد یک دور جدید از درگیری و آشوب در منطقه میتونن زینف باشن. هر نوع درگیری شدید در یک اشل بالا بین اسرائیل و مثلا حماس در نوار غزه به نفع سوریه است و سوریه بر موج احساسات سوار خواهد شد، در شرایطی که امروز توده عرب علیه رژیم بشار موضع گرفتن. اون کس که دستش برای این کار از همه بازتره الان جمهوری اسلامیه، چون پول داره، امکانات داره، روابط ویژه داره با جهاد اسلامی که اصلا خالقش جمهوری اسلامی بوده، و همینطور حزب الله که به هر حال در طول ماهای اخیر موفق شده بعضی از سلولهاشو در مصر احیا بکنه.
علی مهتدی در پاریس نیز معتقد است نارضایتی ایران از گرایشات اخیر حماس به سوی فتح می توانسته در شکل گیری تنش‌های اخیر مؤثر بوده باشد.
ظرف مدت گذشته دو اتفاق در این زمینه افتاد. اول اینکه حماس به سمت فتح تمایل پیدا کرد و وارد همپیمانی با فتح شد، و پس از اون هم در مقابل اظهارات رهبران فتح مبنی بر مذاکره با اسرائیل سکوت پیشه کرد، که این سکوت به یک نحوی از طرف اسرائیلیا به رضایت تعبیر شد و از طرف ایران با عصبانیت مواجه شد، و واکنش شما در حتی روزنامه کیهان هم به وضوح دیدیم در برابر این همپیمانی. دو دیدار محرمانه بین رهبران ایران و حماس ظرف یک ماه گذشته برگزار شده، و این نشون میده که ممکنه جمهوری اسلامی بخواد از برگه حماس بار دیگر در منطقه استفاده بکنه و به غرب و به اسرائیل نشون بده که در قبال حوادث سوریه ایران هم اهرم‌هایی داره که میتونه بر اسرائیل و غرب فشار وارد بکنه.
و در نهایت این تحولات به چه سمتی ممکن است سوق یابد؟ تنش‌های بیشتر یا کنترل و مدیریت تنش‌ها از سوی بازیگران درگیر؟ علیرضا نوری‌زاده:
ببینید، اولا سوریه بسیار نگرانه که برگه فلسطینی رو که در دستش داشته دست بده. گزارش‌های الان هست مبنی بر این که حماس علاقمنده که مقر اصلی خودشو به قاهره ببره، گویا اینکه بعضی از رهبرانش تکذیب کردن، ولی این یه واقعیت. مذاکراتی هم حماس با قطر داشته، حتی قطری ها وعده دادن که کمکاشون رو دو برابر بکنن اگر حماس به دوحه بره. اینا نشان دهنده این است که سوریه وحشت زده است، نگرانه. اگر فلسطینی هایی که ابزار کارش بودن اینا رو از دست بده، همه ادعاهاش به این که رهبر نیروی ممانعت و مخالفت با اسرائیل است بی‌اعتبار میشه، برای اینکه از 73 تا حالا یک گلوله در مرز سوریه با اسرائیل در جولان شلیک نشده، و فقط سوریه با مانور و بازی سیاسی با این گروه های تندروی فلسطینی تونسته خودشو به عنوان قهرمان عرب و قلب عربیت تپنده و همینطور مبارزه با اسرائیل جلوه بده. بنابراین هیچ بعید نیست که در این تحریکات سوریه نقش اساسی داشته باشه، برای اینکه حماس رو درگیر بکنه و مجال به حماس نده که در اندیشه انتقال به قاهره یا دوحه باشه.
و در نهایت علی مهتدی نیز بر این باور است که ایران تصمیم گرفته فعالانه تر با تحولات منطقه از جمله دفاع از حکومت بشار اسد برخورد کند.
خب دولت ایران به وضوح بارها اعلام کرده، حتی از زبان رهبر خودش، که هر چه در توان داره در حمایت از دولت بشار اسد به اجرا میگذاره. وقتی که ایران این احساس رو بکنه که دولت بشار اسد در شرف سقوط هست، طبیعی هست که برای از دست دادن این همپیمان استراتژیک در منطقه از اهرم‌های استفاده میکنه تا به غرب فشار بیاره. این اهرم‌ها اکنون گروه‌های فلسطینی هستند مثل حماس که اونها رو به تحرک علیه اسرائیل وادار میکنه، و دوم حزب الله لبنان هست که با توجه به صدور کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رفیق حریری، این احتمال وجود داره که حزب الله دست به تحرکاتی در مقابل اسرائیل بزنه. تمام اینها رو که با هم جمع میکنه، بنفسیم میسیم که جمهوری اسلامی اهرم‌هایی رو در منطقه داره که اونها رو در حمایت دولت بشار اسد فعال میکنه، و این حمایت تنها به این صورتی است که سپاه مشورت‌های استراتژیکی برای سرکوب اعتراض مردمی در سوریه به دولت اسد بده، بلکه از این اهرم‌ها در هماهنگی با این دولت استفاده میکنه تا به غرب بفهمونه که مرزهای اسرائیل با مصر و سوریه و لبنان نمیتونه تا ابد امن باقی بمونه و کنترل این مرزها به نحوی دست ایران هست.
در مجموع ویژگی مهم تحولات خاورمیانه معاصر را باید تنوع بازیگران و تضاد منافع بسیاری از آنها با یکدیگر دانست. انقلابات و قیام‌های مردمی چند ماه گذشته در پایتخت‌های عربی و درگیری‌های چند روز اخیر در منطقه را می‌توان جزی از این تضاد منافع بین بازیگران مختلف محلی، ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خاورمیانه به شمار آورد. تضادهایی که وضعیتی را به وجود آورده که مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه سابق امریکا، از آن به عنوان زیادی تاریخ و کمبود جغرافیا در خاورمیانه یاد کرده است.
مورد ویسی بود و برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک. اما در اینجا همونجوری که قبلا بهتون گفتم میرسیم به گفتگوی ویژه هفته که باز هم همونطوری که در همین مجله نیمه شب گفته بودم میپردازه به مسئله طلاق و ازدواج. سازمان ثبت اسناد کشور در تازه ترین آمار خودش اعلام کرده که در 3 ماهه اول امسال طلاق 9% رشد داشته و ازدواج 2% کاهش. توی برنامه گفتگوی ویژه این هفته برای تحلیل عوامل و ریشه های این مسئله همکارم الهی روانشاد از رادیو فردا موضوع رو با نیره توحیدی جامعه شناس و رئیس گروه مطالعات جنسیت و زنان مطرح کرده. اما
سازمان ثبت اسناد ایران روز 10 مرداد ماه اعلام کرد که ثبت طلاق در 3 ماهه اول امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 9% افزایش و ثبت ازدواج 1% کاهش یافته است. این سازمان از ثبت 104 ازدواج و 15 طلاق در هر ساعت در ایران خبر داد و اعلام کرد که بیش از 225,000 ازدواج و 32,000 طلاق در 3 ماهه نخست امسال به ثبت رسیدند. دفتر آمار اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال اعلام کرده بود که در 3 ماهه اول سال 1390 خورشیدی تهران با بیش از 7,000 طلاق در صدر و استان ایلام با 135 طلاق در ته جدول آمار طلاق در کشور بودند. رئیس سازمان ثبت اسناد پیشتر استقلال شغلی، تحصیلی و فکری دختران را سبب کاهش آستانه تحمل آنها قلمداد کرده و همچنین گفته بود که مردان نیز تنوع طلبتر شدند. 1 ماه پیش نیز رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نارضایتی از روابط زناشویی، مصرف مواد مخدر و همچنین دخالت خانواده ها را از عوامل اصلی و داشتن روابط نامشروع، سوء ظن همسر، ارتکاب جرم و عدم باروری را از عوامل فرعی طلاق برشمرده بود. در کنار همه اینها، اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، مدیر بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران نزدیک به 60% از موارد طلاق را با مشکلات جنسی مرتبط دانسته و گفته بود که طلاق در میان زوجهایی که کمتر از 3 سال از زندگیشان می‌گذرد متداول‌تر است. اما چه چیز معضل اجتماعی است؟ یک ازدواج ناموفق، 2 همسر ناخشنود از زندگی با یکدیگر در کنار فرزندان ناخشنودتر از روابط ناسالم پدر و مادر خود، و یا یک طلاق، کدام یک در این میان بزرگترین معضل اجتماعی است؟ برای یافتن پاسخی به پرسش‌های گوناگون به سراغ نیره توحیدی رفته ایم. نیره توحیدی جامعه شناس و رئیس گروه مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه دولتی کالیفرنیا میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم توحیدی، به نظر شما کدام عوامل در رشد آمار طلاق در ایران دخیل و مؤثر هستند؟
اصولا افزایش آمار طلاق همراه هست با تحولات اقتصادی، اجتماعی، صنعتی شدن جامعه، شهری شدن جوامع، و این تقریبا در همه جوامع اتفاق افتاده و امری طبیعیه. یعنی هرچی جوامع مدرن تر شدن، شهرنشین تر شدن و ساختار خانواده تغییر کرده، آمار طلاق هم بالا رفته. منتها باید نگاه کرد که طلاق به چه شکلی در جامعه تلقی میشه و چه عوارضی در کنارش وجود داره. در ایران ما چون در یک مرحله گذار هستیم از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن صنعتی شهرنشینی، و به خصوص که حکومتی داریم و سیاستهایی و قوانینی که این قوانین و این سیاستها خیلی هاش در واقع منطبق نیستن با تحولات نوین قرن 21، دچار یه سری ناهنجاری های عجیب و غریب هستیم. یعنی در این جامعه که تلاش میشه ارزش های سنتی و خانواده به شکل سنتیش با قوانینی که خانواده رو مرد محور میکنه و مرد سالار میخواد نگه داره، خب طبعا میخواد که طلاق رو هم تا اونجا که ممکنه کم کنه و حتی به زن در یه حد خیلی محدودی حق طلاق داده. با وجود این ما میبینیم که جلوی حرکت چرخ تاریخ رو نتونستن بگیرن. یعنی در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه آمار طلاق میاد بالا، و نه تنها میاد بالا، به خاطر اون ناهنجاری هایی که گفتم و عدم تناسب قوانین و سیاست ها، نبود آموزش ها، نبود امکانات برای زنان مجرد و نبود حمایت های کافی قانونی از زنان آسیب دیده، و به خصوص در خانواده هایی که خشونت وجود داره و اعتیاد وجود داره که به طلاق ناگزیر کشیده میشه. در نتیجه ما یه وضع ناهنجاری داریم. میتونیم بگیم ما در جامعه ایران با یک نوع بحران ازدواج مواجه هستیم. یعنی ازدواج کاهش پیدا میکنه، طلاق بالا میره، و حتی اگر هم ازدواج وجود داره در همون سالهای اول ازدواج، یکی دو سال اول ازدواج به خصوص، ما ببینیم که ما با بیشترین مشکلات مواجه هستیم.
خانم توحیدی، اما آیا دلایل کاهش رشد ازدواج هم به همین ها مربوط میشه؟
بیشتر مربوط میشه به مشکلات موجود. اولا که اون ارزش هایی که حکومت، گفتمان غالب، گفتمان رسانه ها، تلویزیون، رادیو، قوانین و سیاست های دولتی تبلیغ میکنه با واقعیت های امروز جامعه نمیخوره. مثلا در قوانین ما سن حداقل ازدواج برای دخترها 13 سال و برای پسر 15 ساله. اما واقعیت جامعه اینه که متوسط سن ازدواج برای دختران الان 22-24 هست و برای پسرها 28 تا حتی 30 سال. چرا؟ هم به خاطر اینکه ارزش‌ها و انتظارات جوانان ما عوض شده از ازدواج، و صرفاً نمیخوان ازدواج بکنن به خاطر ازدواج، بلکه میخوان فرد مناسب خودشون رو پیدا کنن، و همین که مشکلات اقتصادی و بیکاری اجازه نمیده که جوانان ما بتونن خانواده خودشون رو شروع کنن، یعنی مستقل بشن از پدر مادرشون. در این حال هم ما روندهایی رو داریم که در تناقض با اینه. مثلا ما یه دی الان از جوانان ما، حتی دختران ما، دارن به صورت مستقل و تنها و مجرد زندگی میکنن که این پدیده جدیدیه در ایران. مثلا در شهرهای بزرگ ما، تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اینها ما میبینیم که حدوداً 30% زنای مجرد ایران در این شهرها دارن زندگی میکنن در خانه های مستقل. این خودش پدیده جدیده. این یه واقعیت جامعه رو نشون میده که زنان ما که اکثرا امروز دارن تحصیل کرده میشن، دیگه نمیخوان صرفا برن خانه شوهر برای اینکه مثلا تنها راه زندگی شوهر کردنه. انتظارات دیگه ای هم در زندگی دارن، و ضمناً میخوان مردی که متناسب با خودشون هست رو باش ازدواج کنن. از طرف دیگه مشکلات اون موانعی که برای ارتباط پسران و دختران وجود داره و تفکیک جنسیتی که وجود داره مجبور میکنه خیلی از جوانا رو در سن خیلی پایین به محض اینکه عاشق همدیگه میشن و همدیگه در واقع کشش جنسی پیدا میکنن فوری با هم ازدواج کنن. و این ازدواج ها لزوما بر مبنای تناسب نیست، دانشین به زودی دچار بحران میشه بعد از مثلا همون یک سال یا دو سال بعد و به طلاق منجر میشه. مشکل دیگه اینه که ما در جامعهمون، در مدارس، در از طریق رسانه ها آموزش لازم جنسیتی و ارزش های نوین به تناسب تغییراتی که در نقش های جنسیتی دخترها و پسرها به وجود اومده موجود نیست که به جوانان ما یاد بدن که مشکلات یا شرایط لازم برای یک روابط سالم خانوادگی بین زن و شوهر، بین پدر مادرها و کودکان چی هست، چه حقوقی دارن و چه وظایفی نسبت به هم دارن. این آموزش های متناسب با واقعیت امروز وجود نداره، نه در کتاب های درسی و نه در محیط های دانشگاه و غیره اجازه میدن که در مثلا پارک ها، در رستوران ها، سینما ها، جاهایی که جوانان میتونن دور هم جمع شن. حتی اخیرا مثلا یه پارکی که جوانا فقط تونستن در گرمای تابستون با همدیگه آب بازی کنن، هزار تا دادقال کردن که وای عفت جامعه به خطر افتاد. اتفاقا عفت جامعه اونجا به خطر افتاده که خانواده های ما دیگه اکثرا خانواده های سالمی نیستن و خیلی از روابط مثل ازدواج در اثر اعتیاد، در اثر خشونت، در اثر خیانت و یا سوء زن یا به اصطلاح داشتن روابط خارج از ازدواج یا این چند همسری اجازه‌ای که جامعه و قانون داده به مسئله صیغه، همه اینها تشدید کرده ناامنی خانواده ها رو در ایران. درش مجموعه این عوامل هست که به نظر من وضعیت اصولا خانواده و ازدواج رو در ایران به یک بحران دچار کرده، یک بحرانی که برمیگرده به نوعی از بحران عمومی هویتی در جامعه و بحران جنسیتی که به نظر من که ما هنوز می‌خوایم از نقش‌های جنسی، از واقعیت مناسبات مرد و زن، تعریفایی که متناسب قرن 18 و 17 هست رو برای قرن 21 به زور نگه داریم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم توحیدی، تا چه حد به نظر شما طلاق رو به ویژه در چنین شرایطی باید یک آسیب اجتماعی تلقی کرد؟ آیا واقعا آسیب اجتماعیه؟
ببینید، حتما ما نمیتونیم بگیم آسیب اجتماعی یا نیست، بستگی به شرایط اون جامعه داره. در ایران اخیراً خود آمار رسمی میگه که 15% آسیب‌های اجتماعی بالا رفته و در کنار لیست آسیب‌های اجتماعی که میذارن در اون لیست طلاق رو هم گذاشتن، یعنی در کنار اعتیاد، بزهکاری، تنفروشی، سرقت و امثاله ها. در حالی که به نظر من در خیلی از جوامع افزایش طلاق به معنی آسیب اجتماعی نیست، چرا که جامعه خودشو منطبق کرده با شرایط نوین مناسبات زن و مرد و مناسبات جنسیتی به طور کلی و طلاق میتونه حتی به عنوان یه امر رهایی بخش باشه برای خیلی ها، چون مردم ازدواج نمی کنن که با لباس سفید زن بره خانه شوهر و با کفن سفید بیاد بیرون. این هیچ تعهد ابدی هیچ کس به همدیگه نداره در یک مناسبات عاطفی و ازدواج. میتونن با هم زندگی کنن تا موقعی که این رابطه سالم، لذت بخش، کمک کننده به همدیگه و به بچه هایی که دارن هست. ولی اگه رابطه ناسالم، خشونت آمیزه و دائما تنش درش وجود داره، بچه هایی هم که به وجود اومدن آسیب میبینن و بنابراین طلاق میتونه راه نجات برای همه افراد باشه. اما از اون ور چون که نه قوانین، نه تربیت‌های لازم، آموزش‌های لازم وجود داره که بچه‌ها تو این وسط آسیب نبینن و از طرف دیگه ازدواج‌ها زودرس و ناسنجیده هست، بنابراین بلافاصله بچه دار میشن باز به طور ناسنجیده بدون که آمادگی لازم عاطفی و مالی و مدیریتی کودکان رو داشته باشن، دانشجو همه اینا تو ایران مسئله مشکلتر و آسیب پذیرتری شده. در ایران میتونیم بگیم بله متاسفانه هر دو بودش هست، یعنی افزایش طلاق هم یه علامت خوبیه، نشون دهنده اینه که در ایران جوانان ما دارن به یک خودآگاهی و حق خواهی خودشون به عنوان یک فرد میرسن، نمیخوان بسوزن و بسازن. و از طرف دیگه علامت بدیه، چرا؟ چون خانواده ها از هم میپاشن بدون اینکه برای نگاهداری این کودکان و برای اینکه و حمایت بشه و تصمیم گرفته بشه که کودکان بهترین شرایط براشون کی هست با کی زندگی کنن بهتره، به جای اینکه اینو مثلا مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دادگاه تشخیص بده. قانون از اول حق رو به مرد داده که مرد صاحب کودکانه و بنابراین اون کودکان به پدر تعلق میگیرن، پدرم میره زن دیگه میگیره و هزار تا بدبختی دیگه برای بچه ها پیش میاد. در نتیجه در ایران متاسفانه هم طلاق بود مثبت و یک علامت یک ترند و روند اجتماعی روشیافتگی و مثبت در ایران و هم یه علامت نگران کننده است برای اینکه جامعه ما خودشو با شرایط جدید منطبق نکرده و به خصوص برای بچه‌ها راه حل مناسب هنوز تامین نشده.